عزیز و ارجمند، ساعت 21 از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. گفتگوی فرهنگی رو شنیدید، امیدواریم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. اما پایان بخش برنامه ها در بخش دوم، گفتگوی علمی، در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد به مدت 57 دقیقه. مهاجرت نخبگان علمی، مسائل و چالش ها عنوان این برنامه است.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با یکی دیگه از برنامه‌های گفتگوی علمی با عنوان مهاجرت نخبگان علمی، مسائل و چالش‌ها، در خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هستیم. یکی از موضوعاتی که در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته در حال توسعه و در سال‌های اخیر حتی در کشورهای توسعه یافته بحث‌های زیادی را برانگیخته، پدیده فرار مغزها و مهاجرت نخبگان است. افزایش فاصله های طبقاتی، فرهنگ کاری ناکارآمد، کمبود امکانات تحقیقاتی و پژوهشی، پایین بودن استانداردهای پژوهشی، عدم تعادل در درآمد و هزینه، برخی پدیده ها نظیر بی‌عدالتی ها، عدم تمکین به قوانین و مقررات، عدم شایسته سالاری و محدودیت‌های اجتماعی از عمده‌ترین عوامل مهاجرت نخبگان ذکر شده است. در این گفتگو در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا فیاض مجتهدی، کارشناس مسائل راهبردی، و جناب آقای موسی زارع‌پور، عضو محترم شورای مرکزی جانبازان کرمانشاه و مهمان تلفنی برنامه، جناب آقای دکتر محمد سالار کسرایی، جامعه شناس و رئیس گروه جامعه شناسی نظری پژوهشگاه علوم انسانی و پیرامون موضوع مهاجرت نخبگان، بحث و گفتگو می‌کنیم. در ابتدای برنامه در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا فیاض مجتهدی هستیم. ضمن معرفی اجمالی خودشون، نقطه نظراتشون رو در مورد موضوع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما و همکار عزیزمون که در خدمتشون امروز تو جلسه هستیم، و همچنین سلام خدمت شنوندگان محترم. من خوشحال هستم که در خدمت شما هستم در رابطه با بحث نخبگان و مهاجرت نخبگان و چالش ها و مسائلی که در این حوزه مطرح هستش. واقعیت هم اینه که پدیده مهاجرت نخبگان یک امریست که از زمانی که جوامع بشری شکل پیدا کردند و افرادی در سطح دانشی بالاتر نسبت به سایر افراد جامعه در اون جوامع به هر حال بروز و ظهور پیدا کردند، امکان این که این فرد در اون جامعه بتونه کار کنه یا براش محدودیت هایی پیش بیاد و بخواد از اونجا مهاجرت کنه به جای دیگه مطرح شد. خب در طول تاریخ اگر مطالعه بفرمایید و نگاه کنیم، می‌بینیم که این اتفاق به صورت مستمر در کشورهای مختلف رخ داده و در اون جوامع هم معمولاً نخبگان برای اینکه فضای بهتری برای فعالیت خودشون پیدا کنن، حالا با توجه به دیدگاه‌هاشون، با توجه به آرزوها و آمالها و انتظارات و خواسته‌هایی که داشتن، به سمت جایی که برای اونا فکر می‌کردن بهتر هست حرکت می‌کردن و سعی می‌کردن در جایی که بهتر هست فعالیت کنن. یکی از این مصادیق معروفش ابو علی سیناست که به هر حال ایشون برای اینکه یک جای مناسب تری برای فعالیت پیدا کنه مجبور بود توی کشور جابجا بشه و از دست حکام که از نظر اون حکام عادلی نبودن فرار کنه بره جایی که حکومت نسبتاً قابل قبول تری براش وجود داشته باشه و موقعیت بهتری برای فعالیت. پس بنابراین یه پدیده اجتماعی و از گذشته‌های قدیم وجود داشته. اما بحث سر این هست که الان ما با توجه به شرایطی که بعد از انقلاب برای ما به وجود اومده و تحریم ها و مشکلاتی که دشمنان ما برای ما وجود آوردن، این آوردن تبدیل کردن به یک موزل اجتماعی و تا حدی هم موزل فرهنگی و علمی. واقعیت هم اینه، این موضوع یعنی مهاجرت نخبگان به خودی خود بد نیست، خیلی جهان به نفع جوامع بوده، این خودش باعث جابجایی دانش در سطح جامعه بشری میشه و از یه طرف برای اون کشوری که این رو مهاجرت میکنن از دانش اون فرد استفاده میکنه و این دانش دوباره برمیگرده مثل یه حالت کاندیشن که در کل طبیعت هست، این اتفاق داره در محیط علمی دانشی کل جامعه بشری رخ میده. اما اگر از یه حدی بیشتر بشه ممکنه این آسیب بزنه. این دانشمندان و نخبگان و به هر حال افراد علمی هر کشوری مثل سرمایه های کشور، مثل خون بدن اون انسانی است که به هر حال این حیات اون جامعه به این نخبگانه، مثل خون در بدن انسان. این خون در بدن انسان اگر مثلا میگم 3 ماه یه بار 6 ماه یه بار 1 سال یه بار عوض بشه و خون بدن مشکلی ایجاد نمیکنه، اما اگر بدن خونریزی بیش از حد پیدا کنه این دیگه بدن دیگه توانایی ادامه حیات نخواهد داشت. پس ببینید این مهاجرت نخبگان رو هم باید مثل این قضیه بهش نگاه کنیم، نباید بیش از حد این اتفاق رخ بده و باعث بشه که کل نخبگان یک کشور از دست برن. اما برای حل این مسئله ما باید در 3 سطح کار بکنیم، یعنی همینطوری نمیشه به انتظار داشته باشیم مسئله حل بشه. یکی در سطح کلان و بسیار راهبردی و یکی در سطح پایین‌تر و متوسط و برنامه‌های میان مدت و یک سری برنامه‌های کوتاه مدت. اگر ما این 3 سطح رو نداشته باشیم نمیتونیم این مشکل رو حل کنیم. شما الان نگاه کنید توی چین تعداد زیادی از نخبگان چین توی آمریکا دارن کار میکنن، تا موقعی که چین به هر حال تونست به یه نقطه الان وضعیت اقتصادیش اونقدر رفت بالا از لحاظ علمی، از لحاظ دانشی، فناوری و توانمندی های مختلفی که پیدا کرد، الان داره دانشمندان چین بر میگردن دوباره به خود چین، از آمریکا مهاجرت معکوس داره رخ میده که این هم به نفع خود چین هست، هم به نفع اون افرادی که اونجا بودن تحصیل کردن و یه رشد علمی بالایی پیدا کردن و کلی دانشی که الان تو آمریکا بوده دارن منتقل میکنن به چین. پس بنابراین اینو باید مدیریت شد.
اگر اجازه بفرمایید این بخش اول رو در خدمت جناب زارعپور هم باشیم، اگر مهمان تلفنی من پشت خط هستن جناب آقای دکتر کسرایی، ایشون هم نظراتشون رو بشنویم. جناب عالی، پدیده مهاجرت رو ذاتاً منفی نمی‌بینید، مثبت می‌بینید تا یک مرحله ای البته و یه روند طبیعی دیدید. می‌خوام ببینیم که نظر جناب آقای زارعپور چی هست و نظر جناب آقای دکتر کسرایی چی هست و بعد بیایم در حوزه پیشگیری از مهاجرت و اون 3 حوزه‌ای که شما فرمودین در بخش کلان باید اتفاقاتی بیفته، در بخش میان مدت و کوتاه مدت، اون ان شاءالله در خدمتتون باشه. جناب زارعپور، معرفی خودتون لطف کنید، پدیده مهاجرت رو مثبت یا منفی بودن و سوالی اگر و طرحی موضوعی در خصوص صحبت‌های جناب آقای دکتر فیاض مجتهدی دارید در خدمتتون باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده موسی زارعپور هستم. توفیق دارم که بیش از 30 ساله که با جوانان نشست و برخاست دارم در زمینه مشاوره شغلی، مشاوره تحصیلی، مشاوره خانوادگی. لذا فکر میکنم خب مقدمه جناب آقای دکتر فیاض مقدمه بسیار شیوایی بود. من یاد این سخن از پیامبر عظیم الشان افتادم که حضرت میفرمایند که اطلب العلم ولو فی سین، یعنی علم بیاموزید ولو در چین. یا روایت های دیگری داریم که به هر حال به جای مهاجرت کنید که دین و دنیای شما در توسعه باشه. به هر حال ما جامعه جهانی به سوی یک رنگی و به سوی کمال و به سوی وحدت پیش میره. حالا مرزبندی هایی خب علی ظاهر وجود داره، اما به هر حال همچنان که ما مرزبندی های جغرافیایی داریم، روستا، شهر، استان، کشور، خب در جهان هم کشورها مرزبندی دارن. اما من به نظرم این مهاجرت بسته به اینی که با چه اهدافی صورت میگیره، با چه برنامه ریزی، آیا با یه برنامه ریزی مدون و هدفمند صورت میگیره یا نه با یک اختشاش و بی برنامگی، همچنان که تعبیر زیبایی که فرمودن خون دادن و یا به تعبیری حجامت خیلی خوبه، ولی در یه زمانی که اگر به صورت در مکان مناسب و در زمان مناسب نباشه، خب این خونریزی رو میگن که هرچه سریعتر باید به هر حال فکری به حالش کرد و علاج کرد. حالا در ادامه خب به صورت جزئی تر وارد مباحث میشیم. به نظر من مهاجرت یه پدیده میمون و مبارکی است، منتها با برنامه ریزی و با مدیریت.
تشکر جناب زارعپور. مهمان تلفنیمون ظاهرا هنوز پشت خط نیستن. من یه نکته خودم به ذهنم رسید که خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان محترم حاضر در استودیو عرض کنم. ما یه اصطلاحی داریم در ادبیات دینیمون تحت عنوان تعرب، تعرب بعد الهجره. در زمان حضرت رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه، اعرابی که از اطراف مکه می اومدن خدمت حضرت، بعد از یه مدتی خب بالاخره یاد قبیلهشون و خاندانشون و بستگانشون می افتادن و تمایل داشتن که برگردن. اون احساسات و عواطفشون باعث شد که تمایل به برگشت پیدا بکنن، تعرب برگشت بعد از این که هجرت کرد. این اصطلاح تعرب بعد الهجره بعضی از علما، میخوام که حالا یه مقداری بیشتر بحث بکنیم در مورد بعضی از علما، مهاجرت بعد از اسلام آوردن رو که پیامبر گرامی اسلام نهی میکردن، این مهاجرینی که میومدن خدمت پیامبر وقتی میخواستن برگردن نهی میکردن. این مهاجرت بعد از اسلام آوردن رو بعضی از علما حرام هم دونستند. یعنی من خودم برداشتم از این گذشته تاریخی و اون امر و نهی هایی که توی بحث مهاجرت هست، برداشتم اینه که مهاجرت در دین، مهاجرت در اسلام حکم مأموریت رو داره. این چیزی که جناب زارعپور فرمودن، من مأموریتی دارم که بروم علمی را کسب بکنم و بیام در جامعه اسلامی استفاده بکنم، مأموریتی دارم که بروم و تبلیغ دین بکنم، مأموریتی دارم که بروم مشکلات اقتصادیمو به نوعی حل بکنم، مأموریتی دارم که بروم از اسلام و انقلاب و نظام و نظام شیعی نظام اسلامی دفاع بکنم. بیشتر جنبه مأموریت داره مهاجرت از نظر اسلام به نظر میرسه. و این تعرب بعد الهجره، من فتاوای بعضی از علمای بزرگ رو هم که دیدم، بعضی از مراجع رو که دیدم، خب یه سختگیری‌های زیادی شده که فرد مسلمان، فرد متدین، فردی که چارچوب‌های خاص دینی برای خودش تعریف کرده در جامعه غیر اسلامی، دارالاسلام، دارالکفر، در جامعه غیر اسلامی دچار یه سری مشکلات و تنگناهای خاصی میشه. پس بنابراین مهاجرت مثبت هست اگر به چشم مأموریت بهش نگاه کنیم، مهاجرت مثبت هست اگر در راستای تقویت دین، جامعه دینی و جامعه اسلامی باشه. در غیر این صورت میشه مهاجرت منفی. حالا این که الان مهاجرتایی که ما در نظر میگیریم و مهاجرتایی که الان وجود داره در جامعه باش مواجه هستیم، این مهاجرت ها چقدرش واقعا مقبول دین هست، مقبول شرع مقدس هست و چقدرش نیست، یه مقداری به نظرم باید بیشتر بحث بکنیم. در خدمت شما آقای دکتر فیاض مشتهدی هستیم اگر
بله خاصی داره. ببینید بحثی که از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مطرح کردید و بحث هجرت در اون دوران، موضوعش با این موضوع ما فرق میکنه. اون موضوع سیاسی ایدئولوژیکی بوده. در اون زمان اگر طرف برمیگشت، یک نوع برگشت به جاهلیت عرب ممکن بود تفسیر بشه، یا به هر حال این فرد که برمیگشت هم ستونهای قدرت توی مدینه کاهش پیدا میکرد، هم این ممکن بود بره به قبیلش دوباره اون آرمان ها و اعتقاداتش ضعیف بشه و هنوز نتونه به قول معروف در مقابلش بمونه. بنابراین اونجا موضوعش با این موضوع ما فرق میکنه. موضوع ما مقداری ایدئولوژیکی نیست، یعنی ما خیلی نباید این رو الان به اون قسمت پیوند بزنیم. باید بشه به عنوان یک مسئله طبیعی و اجتماعی متداول در تمام جوامع ببینیم. میگم همینطور که الان شما چین رو ببینید، آمار بگیرید، ببینید چقدر دانشمندش توی آمریکاست، و هند رو بگیرید. این چرا اینطوری رخ میده؟ این واقعیت جوامع بشری اینطوریه. وقتی ایران یک زمانی مرکز علم و دانش بود، همه دانشمندان حداقل در مناطق مختلف نزدیک ما به ما مراجعه میکردن، دو که میومدن کشور ما که از علم و دانش ما یاد بگیرن. خود ما خیلی از علمای ما میرفتن نجف درس میخوندن. زمانی که ما در گذشته‌های دور خیلی دانشمندان میومدن ایران، موقعی که علوم اسلامی در سطح اوج خودش بود. پس بنابراین اون این اتفاق همواره وجود داشته. یعنی هر جایی که تبدیل به یه قطب میشه، قطب علمی میشه که امکان و فرصت یادگیری رو فراهم میکنه، همونه که حدیثی معروفی که اطلب العلم ولو بالسین، چرا پیامبر این رو گفت؟ یعنی اینکه بالاخره همچین واقعیت خارجی وجود داره دیگه. وقتی علم اونجا وجود داره، یه عده جذب اون علم میشن و میرن. ایشون هم تایید کرده، گفته اشکال نداره. حالا اگر شما هدفت اینه که این علم کسب کنی برای جامعه خودت و بری برای جامعه خودت، این ارزش و بار ایدئولوژیکی شما رو دو برابر میکنه. یعنی شما ضریب دو چیه؟ میگیری.
اگه نیاوردیم چیه؟
اگه نیاوردی نه، اون ضریب دو رو نمیگیری. ولی اما ذاتاً کسب علم و دانش خود به خود میتونه چی باشه؟ برای حفظ علم مفید
باشه. من یه استفتایی از حضرت آیت الله مکارم شیرازی دیدم که کسی سوال کرده بود که یک فردی پا میشه میره در مثلا فرض کنید یکی از کشورهای غربی، علمی رو کسب میکنه و بعد میره در جایی قرار میگیره مثلا فرض کنید مثل ناسا، و این علمش در خدمت تقویت دارالکفره. مشخصا حضرت آیت الله مکارم شیرازی اینو نهی کردن و فرمودن مجاز نیست انسان مؤمن متدین متشرع پاشه بیاد بره در سرزمینی قرار بگیره و علمی رو کسب کنه و اون علم رو در خدمت اونجا قرار بده که باعث تقویت سرزمین کفر بشه، سرزمین بالاخره غیر اسلامی بشه. درست. اینو داشتیم. در سال 81 هم من خاطرم هست که مقام معظم رهبری یه جلسه رو در خدمت دانشجویان، در خدمت مقام معظم رهبری دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بودن. یکی از دانشجویان با همین ادبیات که اینجا مشکل داریم، مسئله داریم، نمیشه فلانه، مشکلاتو مطرح کرد و گفت که ما باید ناچاری مهاجرت بکنیم، نمیتونیم. که آقا اونجا و ایستادن جلوی ایشون، گفتن نه اینجوری نیست. به همین راحتی شما همین اشاره به تعرف فرمودن حضرت آقا، اینجوری نیست که شما با کمترین نارضایتی، کمترین مشکل، کمترین مسئله‌ای که در داخل هست بگی آقا نه من مهاجرت می‌کنم، میرم اونجا زندگی می‌کنم، و طبیعتاً اون علم و دانشش هم در خدمت اونها قرار می‌گیره. حالا از این مقدمه به نظرم یه مقداری بگذریم و بریم به اون قسمت اصلی که ما بنا داریم در این جلسه یک ساعته انشالله بگیم که چیکار بکنیم که مهاجرت کمتر اتفاق بیفته، یا اگر مهاجرت اتفاق میفته یه مهاجرت مثبتی باشه که طرف برود، دانشی کسب بکند، اقتصادشو بسازد، نمیدونم برای کمک به معیشتش، ولی برگرده در داخل یا از همون راه دور حداقل خدماتش برای کشور مبدأ بیاید. جناب زارپور ما در خدمتتون هستیم. بیشتر بپردازیم به مسائلی که میگم راه‌های پیشگیری و جلوگیری از مهاجرت نخبگان یا مهاجرت مدیریت مهاجرت.
بله. بله. از منظرتون که من یه بررسی داشتم در رتبه بندی کشورها از نظر فساد اداری یا سلامت اداری که این آمار بین المللی هست و توی به هر حال مراجع معتبر هم چاپ شده. ببینید در بین 180 کشور جهان رتبه اول سلامت اداری مربوط به دانمارک و رتبه آخر سلامت اداری مربوط به کشور سومالیه. جالبه بدونید که رتبه کشور ما رتبه 146مه، یعنی تقریبا چیزی حدود 34 کشور وضعشون از ما اسفناک‌تره. ببینید حالا وقتی ما میگیم عدم سلامت اداری یا فساد اداری، به هر حال ذهن ها نره به سمتی که حتما این تعابیری که از فساد معمولا در نزد عوام میشه حتما همینطور هست. این تعبیر می اینه که به هر حال هر وقت ناکارآمدی، هر وقت عدم روان بودن ارتباطات اجتماعی، ارتباطات علمی، ارتباطات اقتصادی، مسیری رو که شما در 10 دقیقه باید زمان طی کنید، اگر اون مسیر رو در 50 دقیقه طی کنید، این عمر شما به افساد رفته، عمر شما فاسد شده. ببینید الان با توجه به دسترسیه که به هر حال به خاطر توسعه فضای مجازی و علوم ارتباطات به وجود اومده، دیگه جوانای ما از اقصا نقاط جهان مطلعن، میدونن که چه میگذره. خب وقتی که مثلا یه جوان نخبه ما یه دستگاهی رو اختراع کرد، شما ببینید در فرایند ثبت این اختراع با چه مشکلاتی مواجهه. من بررسی میدانی کردم، خیلی از این سازمان‌های مرتبط با امور مختلف مردم، یعنی فقط انگار اینا ساخته شدن برای جواب نه، برای عدم همکاری. یعنی شاید اگر اینا میگفتن شما وظیفتون خدمت نیست بلکه عدم همکاریه، شاید بیش از این نمیتونستن انجام بدن. لذا خب طبیعتاً یه جوان تاب و تحمل این دیوارها و این وقت تلف کردنها و این سوء مدیریتها رو نداشته باشه، بگه خب من میرم در هر در جایی که برای من اعتبار قائل شد. شما ببینید من یه تعبیری داشتم در یه جلسه عرض کردم که به نظر من مشکل اصلی جوانای ما عدم بها دادنه، عدم توجه از ناحیه بزرگترها و خصوصا مسئولین. یه تعبیری داشتم، گفتم شهید فهمیده 13 ساله بود، به هر حال با مشکلات خودش رو رسوند به جبهه و به هر حال خودش رو زیر تانک انداخت و به شهادت رسید و یه اسطوره شد. کی پیام داد گفت رهبر من آن طفل 13 ساله است که این کارو انجام داد؟ حضرت امام ایشون رو رهبر خودش نامید، یعنی جایگاه داد، یعنی توجه کرد. حالا اون زمان مشکل ما مشکل مقابله با تهاجم دشمن بود، امروز مشکل ما مشکل اقتصادی است، مشکل فرهنگی است، که مشکل اجتماعی است. یعنی باید به جوانا بها داد. ببینید جوانای ما در نسل انقلاب و عصر دفاع مقدس، یعنی عوامل مؤثر زیر 30 سال سن داشتن، حتی فرماندهان لشکر ما، چون توجه میشد، چون بها داده میشد. اما امروز همین سیستم پیچیده دست و پاگیر اداری که ما به فساد اداری از اون یاد میکنیم که آمار بین المللی هم نشون میده، این موجب فرار نخبگان
میشه. زارپور یه مقدار رو آمار بین المللی انقلتایی وجود داره دیگه.
خب شکی نیست. یه معیار
سیاه نماییایی که در داخل کشور شاید توسط بعضی از افراد و گروه ها و جریانات و تو این اختلافات سیاسی کرد، این سیاه نمایی ها باعث شده که شاید
جواب بده. من که اینو عرض میکنم، من که فقط تکیه به این نمیکنم. من تو مثلا یک سازمانی که وارد میشم میپرسم، میگم آقا پسر فلانی چی کار میکنه؟ میگه خارجه. دختر فلانی خارجه. مثلا گاهن یه خانواده دو تا فرزند داره، هر دو فرزند خارجن. یعنی میخوام عرض کنم که یعنی ببین اینا همش هشداره، یعنی اینا به ما میگه که آقا باید پیشگیری کنید، باید درمان کنید.
بله.
وقتی
جای زاری پور اجازه میفرمایید اینجا یه بحثی پیش اومد در مورد نخبگان و متخصصین و ثبت اختراعی اینها، در مورد مالکیت معنوی هم فکر کنم جناب دکتر فیاض یه وقتی یه صحبتی کرده بودید، من اینکه توی این برنامه رادیو گفتگو بود یا تو نوشته هاتون دیدم، در مورد مالکیت معنوی اگر نظر خاصی دارید اینجا بفرمایید، بعد در خدمت جناب پور باز باشید.
بله، ببینید واقعیت همینه که به هر حال نخبگان ویژگی های شخصیتی خاصی دارن. معروف میگن که بچه هایی که تو جبهه بودن، اونایی که خط شکن بودن با آدم های دیگه فرم کردن، اصلا معادلات شخصیتی و روحی و روانی و رفتاری این آدم ها با آدم های معمولی فرم کنه. اگر اصلا فرم نکنه که نمیتونه اصلا اون کار خط شکنی رو انجام بده. نخبگان، هنرمندان، اینها هم دارای ویژگی‌های شخصیتی خاص خودشون هستن. در نتیجه باید سیستم دقیق اینا رو بهش توجه کنه و به با توجه به اون ویژگی‌های شخصیتی به این مسئله بها بده و بر اساس اون ویژگی‌های شخصیتی براشون برنامه‌ریزی کنه. بحث مالکیت معنوی یکی از این راهکارهایی است که میشه بهش توجه کرد و خاطر این نخبگان رو جمع کرد که به هر حال اون چیزی رو که فکر میکنن، طرحی رو که میدن، دانشی رو که به هر حال به وجود میارن و نو هست، این تضمین میشه، حمایت میشه و کسی اون رو از دستشون در نمیاره و در نتیجه اینا با خیال راحت کار کنن.
چقدر مؤثر میدونید آقای دکتر این بحث مالکیت معنوی رو چقدر مؤثر میدونید تو مهاجرت؟
تو اون طرحی که من گفتم سه تا طرح
پیشنهاد خاصی برای مجلس 11 هم دارین الان؟
گفتین طرح بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت باید برای این قضیه داشته باشیم. به نظر من مالکیت معنوی و اینکه ما این مسئله رو برای نخبگانمون حل کنیم که احساس امنیت و تضمین بکنن، یک طرح به نظر من در کوتاه مدت میتونه به قول من
اثرگذار باشه.
بله اثرگذار باشه.
همه ما آقای دکتر بالاخره تو محیطای آموزشی، پژوهشی، تو محیطای اجرایی با این موضوع برخورد کردیم. حتی یه پروپوزالی که میخواد بده طرف، یه طرح توجیه اولیه که میخواد بده، این نگرانی رو داره که نکنه این طرحش یه جایی بالاخره استفاده دیگری بشه و حق مالکیت معنویش حفظ نشه. میتونیم از این تریبون بالاخره پیشنهاد بکنیم به مجلس 11 هم که با انگیزه وارد شدن بالاخره از ابتدای کار، بیان بالاخره یه قانونی رو مصوب بکنن، اگر قانونی وجود داره اصلاحش کنن، تکمیلش کنن، اضافهش کنن، بند تبصره‌ای بهش اضافه بکنن. یه مقدار این بحث مالکیت معنوی به نظر میرسه
بله.
که خیلی اثرگذار خواهد بود توی پیشگیری از مهاجرت نخبگان. حالا روی محورهاش و چه حوزه‌هایی رو بیشتر بهش پرداخته بشه، طبیعتاً باید یک کار کارشناسی قوی انجام بشه که انشالله بازدارنده باشه.
بله همینطوره. ولی خب شما نگاه کنید بس مالکیت معنوی دو لبه داره دیگه، یعنی ما یه لبه داخلی داره یه لبه خارجی. ما باید یه قانونی ننویسیم که بعد دست ما رو ببنده و فرض مثلا ما الان کلی دانش رو نیاز داریم از دنیا باید به دست بیاریم، این همه محدودیت ها و تحریم هایی که از سوی آمریکا به ما اعمال میشه
خود تحریمی نکنیم.
آره باعث نشه که این هم به اون خود تحریمی ها اون تبدیل به یه خود تحریمی و محدودیت هایی برای ما بشه. به هر حال باید با توجه به این مسئله هم مالکیت معنوی و اون دانشی که افراد تولید میکنن در داخل حفظ بشه و همین که به هر حال بتونیم از دانش روز دنیا استفاده کنیم. اما اگر ما برای اون سه سطحی که عرض کردم، برای هر کدوم از اون سطح بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت فکر نکنیم، ما و بعد اینا باید یک حلقه به هم پیوسته باشه، مثل یه زنجیره میمونه. اگر این زنجیره رو کامل نکنیم این مدار ما بسته نخواهد شد و شما هر دفعه هم میای این مشکل رو مطرح میکنی و باز هم میبینی حل نمیشه. شما نگاه کنید ببینید ما مثلا در مورد